5 امتیاز، دریافت جایزه از جشنواره خارجی و داخلی 10 امتیاز، بازی در پلتفرم ها هر کدوم در نقش های اصلی 10 امتیاز و 3 تا فیلم کوتاه هم بازی کرده باشه، برای 3 فیلم کوتاهش هم 10 امتیاز در نظر میگیره. ولی بایستی 3 تا فیلم سینمایی رو بازی کرده باشه. یعنی شما اگه بیاد این 3 تا رو بازی نکنید، امتیازتون به 100 برسه، باز ما این رو نمیتونیم این کار رو انجام بدیم.
نقش 1 که دیگه اون نیاز،
حالا ببینید نقش 1 و 2 و 3 نقش اصلی و تاثیرگذار باشه. مثلا شما در یک مجموعه مثل تاسیان که حالا بعدش هم نقدش رو دارید، مثلا میدونیم خیلی از بازیگران نقش اصلی هستن. بله. حالا نمیتونی بگی کی نقشه یکه که کی نقشه دوه، درنچه به عنوان نقش اصلی ما در نظر میگه. اما دوستانی که جدیدن وارد، یعنی با این آیین نامه وارد صنف میشن، تا 5 سال موظفن که در مجامع شرکت بکنن، در فعالیت‌های صنفی شرکت بکنن و حق کاندیداتوری برای شورای مرکزی ندارند. یعنی تا 5 سال بیان آموزش ببینن، کار صنفی رو ببینن، در مجموعه شرکت بکنن. ما سعی کردیم یه ذره سهولت بدیم به این دلیل که اولا جوانگرایی بکنیم. یک
قبلی خیلی سخت بود، طرف بعد 20 سال باید می اومد.
ما اصلا اکران رو هم برداشتیم، ما گفتیم آقا 3 فیلم سینمایی دارای پروانه ساخت. خب الان خیلی از فیلم ها ساخته میشه پروانه ساخت نداره، خب طبیعتاً خانه سینما نمیتونه این مسئولیت رو بپذیره و که اعضاش برن فیلم های رو بازی کنن که پروانه ساخت نداشته باشه. در چه ما اومده بودیم اکران رو فراموش کنیم بریم سراغ پروانه ساخت. حالا یه فیلمی ساخته میشه، تایکوانده سرمایه‌گذار شاید به تفاهمی برای اکران نمیرسن، فیلم مدت ها اکران نشه، اون بازیگر و عواملش چه گناهی کردن که نمیتونن از این مزایا استفاده بکنن؟ اصلا کارت خانه سینما به چه دردی میخوره؟ کارت خانه سینما باعث میشه که شما شماره نظام سینمایی دریافت کنید از وزارت ارشاد و بتونید که سوابق هنریتون رو بیمه بکنید و بیمه تامین اجتماعی بشید ولو اندک. ولی این که دورنمای ما نیست که ما بخوایم بگیم که آره، مثلا بگیم ما میگیم آقا بذار تعداد اعضای ما زیادتر بشه، بریم مطالباتمون رو از وزارت کار اداره بیمه داشته باشیم، گفتگوی با دکتر سالاری رئیس تامین اجتماعی و معاونش آقای دهدشتی داشتیم که در واقع قرار یک جلسه مشترکی گذاشته بشه. چندین و چند اشکال وجود داره، من جون پشت هم میگم نمیخوام که زمان رو از دست بدیم. بسیاری از اعضای خانه سینما در تلویزیون هم همکاری داشتن مثل خود بنده.
بله.
اما ما هیچ وقت هیچ همپوشانی درش ندیدیم. اصناف مختلف هم همینا، فیلم بردارها، گریمورها، صدا بردارها، طراحان صحنه و لباس و و همه 35 6 صنفی که وجود داشتن. خب تلویزیون یه سری کارمند داره که دارن در سازمان صدا و سیما دارن به عنوان کارمند دارن فعالیت میکنن، اونا یک اتفاقات خودشون رو دارن، خدمات بیمه درمانی دیگر دارن، نمیدونم تاوانی مصرف دارن، تاوانی مسکن دارن. ولی خب گناه ما چیه که ما این 6000 نفری که عضو خانه سینما هستیم و کارمند جایی نیستیم نتونیم از اون امکانات استفاده بکنیم؟ قرار شد با چندین مشاور صحبت کنیم، از جمله آقای زین العابدین که گفتن دستور خود آقای جبلی هم هست، قرار شد که یک همپوشانی صورت بگیره. کسانی که در تلویزیون و سینما، خب خیلی از بچه سینما هستن اصلا تلویزیون کار نکردن حالا و هیچ وقت هم شاید علاقمندی براشون وجود نداشته، شاید فرصتش پیش نمیده و دلایل خودشون رو داشتن، اما اونهایی که کار کردن از مزایا استفاده نمیکنن، یعنی عضو صندوق بازنشستگی تلویزیون نمیشوند و این هم کار ما رو سخت‌تر می‌کنه. اصلا صنف کارش همینه که این امکاناتی رو که وجود داره رو بتونه پیدا بکنه، بگیره، ارزیابی بکنه، رایزنی‌هاش رو انجام بده، بتونه شرایط مطلوب‌تری رو برای کسانی که حالا شاید سالخورده‌ترن و توان کمتری برای حضور دارن یا شاید هم در یک مقطعی اصلا ازشون دعوت به عمل نیاد برای کار، بتونیم که این به قول معروف بیکاری‌ها رو و اتفاقاتی رو که میتونیم براشون رقم بزنیم رو بتونیم فراهم بکنیم.
بحث بودجهش هم خیلی بحث مهمیه دیگه. من یادم
بودجه چی؟
بودجه ای که اصلا خانه سینما باید داشته باشه.
اصلا عددی نیست.
خب همین، من میخوام بگم چرا عددی نیست.
من چون در واقع عضو هیئت رئیسه خانه سینما نیستم نمیتونم راجع بودجه.
بله بله.
ولی میدونم که بسیار بسیار بودجه اندکه.
همین رو میخوام بگم. در زمان کرونا مثلا خانه سینما، یادمه با آقای دبیر جشنواره فجر صحبت می‌کردیم.
آقای شاه‌سواری.
و مثلا راجع به این مسائل که گپ می‌زدیم، اصلا بنده خدا داغ دلش تازه می‌شد. می‌گفت اصلا خنده‌داره که ما می‌خوایم بریم سراغ یک مثلا فردی که در همون ایام کرونا رو مثال بزنم، یک اتفاقی براش افتاده و میدونم که مثلا یه خاطره ما داریم، یک فردی رو با آقای شاه‌سواری معرفی کردیم و فهم کردیم دیگه همین معرفی شده رفته. چند روز بعد زنگ زدن پیداش کردن اون فرد رو، مثلا عضو خانه سینما بود، رفتن پول جور کردن به قولی، چون عدده اصلا عدد خاصی نیست. این مسئله به نظرتون آسیب نمیزنه؟ مخصوصا حالا ما در حوزه بازیگری
خیلی، خیلی زیاد ما 1-2% مسئولیت اجتماعی داریم که در اختیار نهادها و ارگانهای دولتی وزارتخونه ها قرار گرفته و اینا حالا باز هم توضیح میدم چون یادداشت کردم که اصلا بنویسم. یک بخش مهمی که در اساسنامه درش تاکید شده امنیت شغلی هست، یعنی اعضای شورای مرکزی انجمن بازیگران موظفن که امنیت شغلی رو ایجاد بکنن. امنیت شغلی یعنی چی؟ یعنی که دوستان کار داشته باشن. خب این رو من نمیتونم برم به تایید کننده بگم که آقا شما حتما از اعضای ما استفاده کن. اتفاقی که افتاده اسمهای مختلفی براش گذاشتن، مافیای فلان، اینا که
پارتی بازی
اینا به هر حال ببینید سینما یک چیز با عشقه، یعنی یک هنر و یک حرفه با عشقه. من تو دانشگاه بچه‌ها میگم که شمایی که نشستید پای این میز میتوانید میرفتید در یک رشته فنی مهندسی، در یک رشته علوم انسانی که یک ویوی برای شما داشته باشه که بدون من حداقل میرم یک کارمندی میشم، یک بیمه خواهم داشت، یک سرپناهی خواهم داشت، یک بازنشستگی خواهم داشت. پس اگر شما اومدید اینجا باید با عشق بیاید. ما نمیتونیم سینما رو از این مقوله دلی جدا بکنیم. حالا چه اتفاقی میفته وقتی یک نفر وارد سینما میشه؟ اولا که هیچ آینده‌ای تضمینی براش وجود نه راجب شغلش هست، نه راجب بیمه‌اش هست، نه راجب مسکنش هست. پس ما نمیتونیم بگیم پس چطور باید امنیت شغلی
همین ماجرای بیمه شدن اعضای خانه سینما خودش یک اتفاق خیلی جذاب بود به نظرم. تا سالها هیچ کس نمیتونست بره یک دفترچه تامین اجتماعی بیمه داشته.
هنوزم نداره. هنوزم شغل تعریف نشده در وزارت کار برای ما، برای اینکه اعلام کردن که شما شاخص حقوق ندارید.
بله.
شاخص حقوق مثلا شما کارمند این پلتفرم هستید، ما 20 میلیون تومان حقوقتونه. میدونن که اینقدر درصد باید بابت بیمه بره، اینقدر مسکن بره، اینقدر فلان، نت یا خالص شما یک عددی رو دریافت میکنید. ما میتونیم شاخص حقوق بدیم، اما این شاخص حقوق ما تلورانس داره، بالا پایین داره، نمیشه به عنوان یک حقوق ثابت بهش نگاه کرد. همون کف رو ما میتونیم اعلام بکنیم به وزارت کار، ولی تعریفی درش وجود نداره. من توی جلسه ایم که با آقای دکتر مومنی در وزارت کشور داشتم خدمتشون گفتم ما رو هیچ کس گردن نمیگیره، یعنی نه وزارت کار گردن میگیره نه وزارت ارشاد، و این یه ذره به نظر من
آخه دیگه دور از انصافه. هم شده دعواه که اصلا
آخه دعوا نیست،
اصلا جای هیچ کس گردن نمیگیره،
نه ضعف قانونه.
خب باید چی کار کرد؟
مجلس،
فقط مجلس.
بله مجلس بایستی ما لایحه رو بنویسیم بریم رأی اکثریت مجلس رو بگیریم، و این واقعا یه بحثی نیست که الان من بخوام بشینم یک برنامه که مربوط به بیمه و بیکاری نیست بشینم صحبت بکنم، ولی میشود کاری انجام داد، ولی کفش آهنی میخواد. یه ذره بروکراسی زیاده تو مملکت ما، نمیدونم چرا همش دنبال کاغذیم، هی کاغذ پرینت میکنیم، هی کاغذ اضافه میکنیم، به درد اونم نمیخور. ولی واقعا میشه با یک سری ملاحظاتی، تعداد اونم انقدر نیست، 7000 نفریم، یعنی 36 صنف در خانه سینما، همین بچه‌ای که این پشت دارن کار میکنن تعداد زیادشون عضو صنوف مختلف هستن، مجموع میشه 7-8000 نفر که داریم خارج از کارمندی تلویزیون کار میکنیم، و این ظلمه که برای 7-8000 نفر نتونیم یک شرایط حد اقلی رو ما فراهم بکنیم.
با صندوق اعتباری هنر که شما
نه ما که خیلی ارتباطمون خوبه، آقای دکتر پوراحمدی بسیار مرد خوب و دوست داشتنی هستن، بنده ازشون بسیار چیزهای زیادی یاد گرفتم. چند تا تیتر رو من نوشتم برای که میدونم بعد از بندم مهمان دارید. بیمه رو بایستی بریم مجلس انجام بدیم. بحث مالیات هست که یک بحث مفصلی ایشالله وزیر اقتصاد جدید بیاد حتما یک قرار با ایشون بذاریم ببینیم که بحث مالیاتی رو همه من میگم ایشو مالیات هم پرداخت میکنم. بله آقا ما 5 سال همه داریم مالیات پرداخت میکنم و گرفتاری های مالیاتی زیاد،
بازیگرا مالیات
بله.
میدن. پس این ماجرای اخباری که هر روز منتشر میشه مبنی بر اینکه آقا عکس میذارن مثال فلان بازیگر رو میذارن با فلان ماشین، بعد پایینش یه کارگر میذارم میگم ببینید در مملکت ما مثلا بالایی مالیات نمیده، پایینی داره مالیات.
ما مالیات میدیم، مالیاتمون هم به این شکله که شما درآمد درآمد سالیانتون رو اظهار میکنید، 70% از درآمد رو اداره مالیات به عنوان هزینه برای شما در نظر میگیره، ما بقیش اگر تا 250 میلیون تومان باشه مالیات بهش تعلق نمیگیره در سال. اگر که بالای 250 میلیون باشه بین 17 تا 35% ازش مالیات میگیرن، بس ممیز شما داره.
این ولی خود اظهاریه درسته بحث مالیات بازیگر.
نه اصلا شما اگر اظهارنامه رو پر نکنید شما ممنوع خروج میکنن. یعنی حساباتون رو میبندن. من خودم یه بگم 2 سال پیش بودی روز صبح پاشتن دیدم همینجور اسمس من بسته تعطیل فلان مسدود بود. چی شد آقا؟ من نه چکه برگشتیم نه چیزی. رفتیم اداره مالیات گفتم بله شما دعوای مالیاتی داری پرداخت. گفتم آقا ما توی پروسش هستیم، توی ماده ماده 16 هستیم، 2016 بهش میگه ما تو دادگاهیم میخوایم صحبت بکنیم فلان. گفتن آقا ما اجرا اجراییات مالیاتیم، بایستی برید. یه پولی رو بلوکی کردن بابت در واقع لطف کردن، یه نامه به من دادن، رفتم از یه حسابم یه مبلغی رو بلوکه کردم آوردم نامش رو دادم به اداره اجراییه، تو حسابم باز شد. واقعا یعنی اینجوری نیست، این تصورات ذهنی
یه خورده ذهن مردم نسبت به بازیگرا.
اتفاقا ما 35% داریم مالیات میدیم،
یعنی بیشتر از
بین 17 تا 35 درصد خیلی عددش. حالا شما اگر کار تبلیغاتی انجام بدید 75% مالیات میشه. یعنی شاید تا حالا کسی عنوان نکرد، ما نمیگیم مالیات نمیدیم. الان من گفتم بحث مالیات، میگم اتفاقا مالیات میدیم. ببینیم مالیات کجا میره. آیا این امکان برای سازمان برنامه بودجه وجود داره که یک صندوقی برای خودمون در نظر بگیریم، یا مثلا بگیم آقای میثم کریمی الان مالیاتش مثلا شده ایکس تومن، 2% از اون ایکس تومن رو میخواد بریزه به یک حسابی، ولی شما به عنوان پرداخت مالیاتیش حساب کنید که ما بتونیم یک صندوقی رو داشته باشیم به بچه‌ها بگیم آقا مثلا حالا یه عدد روند 100 میلیون تومان مالیات شما شده، این 100 میلیون تومنشو 30 میلیون تومنشو بریز به حساب ما نامه میدیم شما برو اداره مالیات بگو من پرداخت کردم 30 میلیون تومنشو، حالا 70 تومنشو واسه دست اقساط بکنن یا هر چیزی هست بتونی پرداخت بکنی. ما به دنبال این هستیم، ما دنبال این نیستیم اصلا معافیت از مالیات داشته. ما اینا همه مردم میگه چه فرق میکنه، ما که از یه کره دیگه نیومدیم، پدر شما نظامی بود، پدر منم نظامیه.
بله.
و از منشور تعریف بکنم و هر آن چیزی که بود گفتم، نه بیشتر نه کم. ولی ممکنه که مثلا من با منشور کار میکردم، منشورم از من خوشش نمیاد، فیلم بعدیش هم نبودم یا کارهای بعدیش میتونست من انتخاب نکنم. ما نمیتونیم اجبار بکنیم بگیم این مافیایی پشتش وجود داره. آقا اگر دلیل اصلیش رو میخواید باید چند تا تایید کننده دعوت بکنید از این دوستان عزیزی که در پلتفرم، حالا چون تو میگی چرا تو هر چیزی میسازی اینو هست، ایشون باید دلالشو برای شما بیاره، ولی من نمیتونم براش توضیحی داشته باشم.
شما به عنوان رئیس سنت، اول من اینو بپرسم تا یادم نرفته، چی شد که شما بی خیال مثلا یه سری پروژه ها شدید اصلا اومدید توی؟
نه من همزمان کارم هم انجام میدم.
سخت نیست؟
خیلی سخته. مثلا من از
صبح حتما یه سری پروژه ها رو
از صبح ساعت 8 صبح که خدمت شما هستم رفتم یه سری کار سنفی رو انجام دادم تا ساعت 6-7 بعد از ظهر جلسه هیئت مدیره داشتیم، رفتم خونه فقط یه لباس کردم اومدم اینجا خدمت شما. به هر حال ببینید، حالا ما که یه ذره در میان سالی هستیم بایستی انجام بدیم این تجربه رو، بایستی منتقل کنیم به جوانتر ادامه بدهد، چون به هر حال این تجربیات سینه به سینه انتقال پیدا میکنه. یکی از در واقع روزهای اول که اساسنامه رو بنده مطالعه کردم، دیدم که چند تا نکته وجود داره. مثلا نوشته که سن قانونی برای اعضا 18 سال تمام، ولی تو اساسنامه هست که ما موظفیم از حقوق کودکان دفاع کنیم. خب پس دیدیم که ما چه کودکی دفاع کنیم وقتی کودک رو به رسمیت نمیشناسیم در صنف، و وقتی که صنف ما نمیتونه که یک کودک رو عضو خودش بکنه، پس از چه چیزی باید دفاع کنیم؟ اومدیم طبق اساسنامه و طبق اختیاراتی که دست بنده و شورای مرکزی، ما آیین‌نامه کودک و نوجوان رو تبیین کردیم و نوشتیم. از یک دوست عزیزی هم کمک گرفتیم که عضو شورای مرکزی ما هست، حسین سلیمانی، که خودش از کودکی کار کرده.
بله بله.
بودیم حسین جان تو برو اینو تحقیق کن، مواردش رو بنویس، از کپی خارجی، از کپی داخلی، از مشکلاتی خودت داشتی، از بستن قرارداد، واریز پول یا هر چیزی که بوده رو شما بیا بنویس و بشینیم با هم دیگه تدوینش کنیم، که واقعا فکر می‌کنم نزدیک یک سال زمان برد که ما بتونیم تمام موارد رو برای پسرهای کودک، برای دخترهای کودک، برای بچه‌هایی که کار می‌کنن، فرزند طلاقن، این قیومیتشون به عهده کیه، پدر باید بیاد، ما بچه رو باید تحویل کی بدیم، همراهش به چه شکلی هست، 8 ساعت بچه باید کار کنه، 12 ساعت نمیتونه کار بکنه، به ازای هر یک ساعت کار واسه استراحت داشته باشه، تغذیهش متفاوته، اتاق استراحت، اتاق لباس در کنار بزرگترها نباشه. حالا ما اومدیم در واقع به یک نوعی این رو تعریف کردیم، ممکنه که تهیه کنندگان موقع بستن قرارداد به این توجهی نکنن، ولی فردا خدای نکرده اتفاقی بیفته، طبیعتاً اگر به یک دادگاهی از قوه قضاییه شکایت بشه، قوه قضاییه معمولاً به کارشناسی وزارت ارشاد ارجاع میده، اونا هم خب میتونن استناد کنن به آیین‌نامه‌ای که ما براش زحمت کشتیم و امیدوارم که به درد بخوره
ان شاء الله. من میخوام راجع به یه سری سوال راجع به بحث همین شبکه نمایشخانگی و حضور بازیگرا و اینکه اصلا سنف آیا میتواند این کار را بکند، مثلا راهکار بده که آقای پلتفرم شما بیا به سنف مراجعه کن که ما یه سری بازیگر رو، همه هم دوستان و همکاران هم شما بله، هم ما بله. هستن، همه عزیز و محترمن، اما خب از یه زمانی به بعد ما فکر میکنیم که آقا فلان بازیگر خب نباید اگر توی این نقش دیده شده حالا خوب یا بد دوباره دقیقا مثلا با یه نقش دیگه بیاد توی شبکه نمایشخانگی، همون استایل، همون تیپ، همون بازی در یک فضای دیگه. به نظرم این بحث رو با آقای بازدقی به نظرم توی بخش بعدی به اتمام برسیم.
من سر پل زهاب بودم تو پادگان ابوذر، ما داشتیم با آقای امیرشاه رضویان تقریبا یک قصه می‌ساختیم که بنده افتخار این رو داشتم که نقش شهید آبشناسان رو بازی کنم.
بگم که آقای امیرشاه رضویان حسابی جاشون خالیه، من فیلمنامه اون رو خوندم، چقدر جذاب.
بله ان شاء الله حتما متفاوت خواهد شد، نگاه جدیدی به جنگ
واقعا همینطوره.
5000 نفر در پادگان ابوذر به گفته فرمانده عزیز آقای علی حسین محمدی دارن زندگی میکنن، تلویزیون نگاه میکنن، نزدیکترین سینما بهشون 200 کیلومتر فاصله داره، ما اونجا آنتن موبایل به سختی مثلا همراه اول آنتن نمیداد، اینترنت نمیداد، شما مثلا بایستی ایرانسل داشتی یا یک رایتل داشتی یا هر چیزی. پس این امکان سهل الوصولی برای یک پلتفرم فقط در تلویزیون وجود داره
آفر.
که اصطلاح ما بشیم آنتن داره، ما آنتنی که نداریم که، بعد نمیتونیم فکر کنیم که همه پول هزینه اینترنت میکنن. پس اینکه برای اینکه این امنیت شغلی برقرار بشه، تلویزیون باید کارهای بیشتری بسازه، باید از هنرپیشگانی که سالهای سال روش سرمایه گذاری کرده ازشون استفاده کنه، و بسیار هنرپیشه هستن که ماها باشون خاطره داریم، الان خونه نشینن، حیفه واقعا، هم تواناییشو دارن، همین که امید بشن. آقا ما مملکتی هستیم که مردم باید امید داشته باشه، این امیدم خودمون باید به خودمون بدیم، نه باید امیدمون به جای دیگه باشه، امیدمون به این نباشه صبح گوشی موبایل رو برداریم نگاه کنیم دلار چنده، این اصلا ناامیدی میاره واسمون. ما باید به نظر من که این امنیت شغلی با این چیزایی که گفتم، ما به لحاظ صنفی میتونیم اگر خواستن جلساتی بذاریم، دلایلمون رو بیاریم، مشاوره بهشون بدیم
با پلتفرم ها،
با پلتفرم ها، با تلویزیون، هیچ فرق نمیکنه، ما همه انگشتای یه دستیم، یه ذره بالا یه ذره پایین، یه ذره چاق یه ذره لاغر، به هر حال همه این کسایی که اسپوری از دوستان عزیز بنده هستن، سالهای سال باشون کار کردیم، همه این دوستان، من اصلا دلم نمیخواد راجبشون اینجوری صحبت کنم که چرا این رفته اونجا بازی کرد،
مردم هم دوستشون دارن، ما نگفتیم واقعا چرا،
کار خوب باشه مطمئنم آقای صدیقیان میاد تلویزیون کار خوب باشه، مگه هوتن شکیبا از تلویزیون نیومد؟
دقیقاً
مگه تلویزیون رها کردن؟ مگه سروش سعد از تلویزیون نبود؟ مگه خیلی از
آقا خود شما،
خود من که همیشه پایبند، ما که لیگ سه میزنیم به قول شما،
نفرمایید آقا
برام تلویزیون کار میکنم، برای اینکه اگر قرار بر مردم کار کنم، پلتفرمش که واسه من مهم نیست، که مهم کاریه که نقشیه که من میپذیرم و به هم پیشنهاد میشه، این در هر پلتفرمی باشه طبیعتاً انجام خواهیم داد، یعنی این عدد و ارقام ها واقعا امکان پذیر نیست. بعد شغل ما یک شغلیه که مقطعیه، مثلا شما عید نوروز همراه خانواده به سفر بودید، مثلا ما داشتیم مهمان کشی رو کار میکنیم چون پخششون باید برسه به پخش، یعنی همه بچه ها فقط 48 ساعت آف داشتن، از روز سوم اومدن سر کار، شرک دفاع مقدس، برو بیا برو بیا، و یا تو پلتفرم هم به همین ترتیبه بچه‌ها دارن کار میکنن، کار به پخش برسه، میدونی چی میگم؟ این دستمزدها من به مردم عزیز ایران به علاقمندان به سینما میگم که مدهوش این دستمزدها نشید، بخواید تصمیم اشتباه بگیرید و مسیر رو انتخاب بکنید که در نهایت منجر به پشیمونی شما بشه. به هر حال پدر و مادر دارن هزینه میکنن واسه بچه‌هاشون و بچه‌ها دارن پافشاری میکنن. اینقدر اخبار اطلاعات غلط شنیده میشه که طرف یه دفعه میگه من میخوام برم سینما، هم مشهور میشم هم پول خوب در میارم، به قول شما هر قسمت میشم یه روز میشم مهران و مدیری، هر قسمت 5 میلیارد میگیرم،
روز میشم پژمان وازقی هر قسمت مثلا
چرا 20 تومن خوبه حداقل قیمتتون
رو شما عددتون بالاه دیگه شما. ولی نکته اینه که آره واقعا بعضی وقتا یک اعدادی مطرح میشه که اصلا شما ریالیتی شو هیچ کدوم
من چرا دیدوش زودیاد بودم و شام ایرانی
اونا اعدادشون کلا
پلتفرم اعداد معقولیه، اصلا خیلی چیزی
یعنی خیلی تفاوتی با تلویزیون و سینما نداره.
نه حتی تفاوتی هم با این نداره که ما بریم یه جایی رو افتتاح کنیم، یعنی به هر حال شغل ما همینه.
بله
یعنی دوستان یه جمله بود الان این عبارت خاطرم نیست، ولی گفت تو آقا منم هنرمندم، شغلم از همین راه میگذره، از تصویرم، از زمانم. و اینکه اینجوری هم نیست که هر کسی میگه آقا بیا مثلا یه پول بگیر بیا اینجا راه برو، یا مثلا ما ازت تعریف کنیم، ما مخلص همین مردم هستیم، ولی بعدا تای ما صابخونه نمیاد بگی آقا تو چرا خوب راه رفتی، من این ما ازت نمیگیرم.
حالا پس این ماجرا هم همینطور، ولی قبول دارین که پلتفرما دستمزد رو افزایش دادن؟
ببین به هر حال بخش خصوصی وقتی وارد میشه، ما فوتبال دوره دهه 60 و 70 رو نمیتونیم با فوتبال 404 مقایسه کنیم. عدد رقمایی که وجود داره و واقعا پای خاطرات بسیاری از پیشکسوتای فوتبال می‌شدیم. مثلا میگه ما یه وانت داشتیم، همه می‌خوردیم، تو وانت می‌آوردیم مثلا سر زمین تمرین می‌کردیم، من مثلا فلان کارو می‌گه، ما الان نمی‌تونیم بگیم، الان همه چیز اقتصادیه، همه چیز مالیه و یه فوتبالیست دیگه نمی‌تونه هم کارمند مثلا ایران خودرو باشه هم تو تیم پیکان بازی بکنه درجه، یا نمی‌تونه هم کارمند سایپا باشه و هم بعد از اون بره مثلا فوتبال. قدیم می‌شد، الان شکل و ساز کارش حرفه‌ای شده. خب طبیعتاً در پلتفرم هم وقتی پول وارد میشه، بخش خصوصی وارد میشه، قطعه به یقین اتفاقات مالی بهتری هم میفته.
هم بعضی وقتا شما اینجا میگیم به جوان ها منتقل کنم،
ما دوره میگم
چند سالتونه؟ میگه
من امسال میشم 51 سال.
واقعا ماشاءالله اصلا نمیخوره همچنان دارید ولی نقشای مثلا 20 سال 30 سال.
نه دیگه خودمونم نمیپذیریم،
یه سری ها ولی هستی از دوستاتون میپذیرن دیگه، با سن بالا میان مثلا نقش جوان عاشق میشه مثلا 20 ساله رو بازی
میکنن. اون باز جوان ها اومدن ماشاءالله نسل خوب با استعدادی هم هستن.
شما خودتون خب الان مدرس دانشگاه هستین و به هر حال تاثیرگذار هستین در هر پروژه‌ای، اهل معرفی کردن مثلا شاگردا یا اینکه آقا فلان بازیگر رو بدونین داره زحمت میکشه تو تئاتر؟
مثلا من یه کلاسایی دارم به اسم بازیگری مقابل دوربین، خب هیچ امکاناتی برای این نوع آموزش وجود نداره در دانشگاه ها، یعنی ریل تراولینگ، انواع اقسام دوربین، آشنایی بچه‌ها با لنزهای مختلف. خب دانشگاهی که معمولا دانشگاه بخش خصوصی هستن خب امکانات ضعیف‌تری دارن، ولی حالا سعی میکنم بچه ها مثلا زنگ میزنم یا امروز کلاس سر صحنه است، من صحنم، شما بیاین سر صحنه ببینید، اصلا وایسی ببینید چند نفر هستن، این سلسله مراتب از کجا شروع میشه به چه نقطه ای میرسه، شاید بهشون کمک بکنه، شاید هم پشیمونشون کنه اصلا برن دنبال یه حرفه دیگه.
درسته، من اولین بار توی یک جشنواره دو سال پیش بود، جشنواره آموزشگاه های سینمایی که سازمان سینمایی برگزار میکرد، اونجا در خدمت آقای بازرگی بودیم و شاگرداشون اومدن. چقدر اون جلسه‌ای که برای علاقه‌مندای به سینما، من نمی‌دونستم تا اون موقع شما دانشگاه تدریس می‌کنید.
خودتون نداره آخه بگید.
آخه نمیگید جایی.
نه خود چرا بگید؟
آخه مردم می‌دونید خیلی‌ها فکر می‌کنن که نه بازیگرا حالا خیلی تحصیل کرده نیستن، میان فقط جلو دوربین، ولی آقای بازرگی من خودم چون می‌دونم مدرس دانشگاه هستن، آدم حسابی، با سواد، اهل، امیدوارم که بازیگرایی مثل پژمان بازرگی که مردم دوستشون دارن در تلویزیون مخصوصا. یه نکته شما گفتین به نظرم تمام بحث ما رو این نکته میتونه جمع کنه که همچنان تلویزیون
بله پلتفرم نمایشی این کشوره. بله
اون صحبتی که کردین مردم در کجا گفتین؟
در سر پل زهاب.
سر پل زهاب اصلا طرف
جاده قلعه شاهین، پادگان ابوذر، پادگان زرهی هم هست.
چند نفر اونجا زندگی میکنن؟
من گفتم 5000 خانوار اینجا زندگی.
اصلا نه اینترنتی، نه سینمایی، 20 کیلومتری، خب یعنی فقط تلویزیون.
نوار مرزی پدرانشون، همسرانشون دارن برای آب و خاک این مملکت پاسداری میکنن، واقعا در واقع ما نیروی زمینی هم هست. و مثلا ما همون روزی هم که بچه اونجا کار میکنن، یک نفر اشرف مین و شهید شدی که از عزیزانی که اونجا بودن و منظوری که در شرایط سختیه. خب ما موظفیم برای اونا برنامه بسازیم، برنامه خوب بسازیم، اونا تلویزیونی که روشن کنن بعد از خستگی روزانه کنار خانوادهشون بتونن یک اثر مطلوب ببینن. یعنی
اگر به عنوان سال آخر بخواین یه نقشی که خیلی دوست داشتین و جذاب بوده براتون انتخاب کنین، کارهایی که بازی کردید، کدوم نقشو همچنان
من اجازه بده نقشی رو که آرزو دارم بازی کنم بگم؟
بگید.
تو من کردستان بودم، بازی دراز دیدم و بازی دراز یک شخص معروف مشتی داشت، خدا رحمتش کنه، که کتابای زیادی راجبش خوندم، به اسم ابراهیم هادی.
به به.
آره، من دوستان نقش ابراهیم هادی رو بازی کنم،
شهید ابراهیم،
چون خیلی راجبش خوندم و بچه های کردستان که اونجا صحبت میکردیم خیلی از مرام و معرفتش و از اینکه ضرب زورخونه میبرد این امید رو به بچه ها میداد، برای دور میگرفت زورخونه رو برده بود وسط جبهه، میگه امیده خیلی چیز مهمیه. و واقعا هم خب فیلم های خوبی بازی کردم، با کارگردانه بسیار بزرگی کار کردم، هم فیلم اولی های زیاد خوبی بازی کردم، چند تاشو نشون دادید، کافه ستاره، ناهید، نمیدونم اسرافیل، ریسمان باز، دوئل.
من دوئلو از همه بیشتر دوست
دارم. بله، من که اونجا شاگردی آقای درویشو کردم، این افتخار رو داشتم که شاگردش باشم، ولی واقعا دلم میخواد نقش ابراهیم هادی رو بازی کنم. به نظرم میسه یکی از شخصیت‌های متفاوت سینمای جنگن، اصلا حالا به سینما اصلا شخصیت متفاوتی در این مملکت بودن.
یه مستندی آقای چرا فامیلشون من یادم رفته که جشنواره ورزشی هم دبیر جشنواره فیلم های ورزشی هم بودن،
آقای روینتن،
آقای روینتن یه مستندی ساختن درباره شهید ابراهیم هادی.
به نظرم قصهش قصه
فکر کنم فیلم نامش هم داره،
جوان مردیش به نظر من میتونه الگوی خوبی، این قهرمان های به جای این قهرمان های اونجرز رو نمیدونم
پوشالی،
حالا پوشالی نیستن، اونا مالو قصه های خودشونن، میدونیم ما نمیتونیم برای کسی اسم،
نه پوشالی به معنای خوب.
آره، به هر حال ما هم قهرمانای خودمون رو داریم.
درست، ولی نمیگین کدومو بیشتر از همه دوست داشتی؟
کدوم فیلمو؟
آره، کدوم نقشو؟
خب طبیعتا زینال حمیدآوی برای من هم خاطره، من 25 سالم بود اون نقش رو بازی کردم و برای من هم خاطرات بسیار خوبی داره، هم نقش دشواری بود در دو مرحله سنی بعد بازی می‌کردم، هم تجربه دوستان در کنار دوستان درجه یکم آقای احمدرضا درویش، بهرام بدرشانی، امیر کریمی، امیر اثباتی، مرحوم سعید راد، آقای مرحوم مسعود ولد بیگی، حسین توشه و خیلی از کسایی بود که ابوالفضل شاکرم عزیز و دیگه خیلی هاشون برای من دیگه خاطره شدن و به هر حال همیشه سعی میکنم که گوشه ذهنم لطفی که کردن کنار دوربین وایسادن تا من براشون بازی بکنم واقعا هیچ وقت فراموش نمیکنم.
هی من سوال میاد تو ذهنم، همچنان رفاقتتون با کامبیز دیرباز و سام درخشانی همون اندازه قبل؟
بله، رفاقتمون که تغییر، رفاقت که معیارش تغییر نمیکنه، زمان اجازه نمیده زیاد هم دیگه
زیاد هم دیگه رو نمیبینی.
خیلی سام دو تا بچه داره، کامبیز هم درگیر دخترش و مدرسه و فلان، ما هم که درگیر نفسیم بالاخره. بله، به هر حال خدا از سختی‌هاش حداقل میدونم، هر از گاهی پدر رو نمیشه دید، هر از گاهی مادر رو نمیشه دید، خودش میفهمه.
البته که به عنوان نکته آخر بگم آقای بازرگی خیلی حواسش به خانم نفس بازرگی است. تو جشنواره فجر قرار بود بیان استودیو ما، رفتن کل برج میلاد رو دور زدن، نفس بازرگی رو پیدا کردن، میخواستن مثلا
یه
نوشیدنی براشون، رفتن کارت کشیدن که کارت هم نخوند. بعد دوباره اومدن، من حواسم باید دم شما گرد.
حالا گفتیم چیزا رو آب خوردن رو حساب کردیم؟
من حساب کردم.
شما حساب
گفتم بگم دیگه.
من گفتم الان یه دفعه
چی؟ نه من حساب کردم.
دست شما
دم شما گرم، خیلی زحمت
از شما، امیدوارم که مفید بوده باشه.